أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويعتبر البلوغ بالإنباط وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين والمنقول بعد الجائل جائل و رزق و الخمس و النفل و ما یستوی الامام نفسه یقسم بین المقاتله و من حذر حتی الطفل المولود بعد الهیازه و قلب للقسمه و کذا المدد الواصل الیهم هینیزن للفارس سحمان و للراجل سحمان و زلز الافراس سلاسه ولو قاتلوا في السفن لا يسهم ولو قاتلوا في السفن ولا يسهم للمخزل ولا المرجف ولا القحط والزرع والحتم والرازه من الخيل. بحث امروز ما در رابطه با تتمه بحث غنیمت. دیروز من خلاصه بحث غنیمت را گفتم که سه جور ما غنیمت داریم که از کفار بعد از قتال به دست میاد. یک غنیمت در رابطه با انسانها و ابدان، غنیمت دوم در رابطه با اموال. گفتیم اموال هم دو قسمه، اموال منقول و اموال غیر منقول. در رابطه با ابدان دیروز بحث کردیم، فقط یک کلمه کوچکی مانده که گفتیم که کسانی که مرد بالغن و در حین جنگ دستگیر بشن کشته میشن، بعد از جنگ دستگیر بشن این دیگه بر امام است که یکی از اون سه کار رو براشون انجام بده که یا عبدشون بکند یا فدیه بگیرد و مثلا آزاد کند، یا اینکه بله مجانی آزاد کند. خب این یک کلمه‌اش که باقی مانده برای امروز این مسئله است که ما از کجا بدونیم بالغه. یه وقتی مثلا از راه‌هایی فهمیدیم که این شخص بالغه، که فهمیدیم. اگر نفهمیدیم از راه انبات شر در آنه میشه فهمید که این بالغه، و برای اینکه مسئله ثابت بشه نگاه کردن به اون جایی که مو میروید و موجب اثبات بلوغه زیر ناف اشکال نداره، و از طریق این رویدن مو در زیر ناف میشه فهمید که بالغه و حکم بلوغ را در بالش جاری میکنی. البته اگر شاهده اینی چیزی آوردن که این سنش مثلا 16 یا 14 یا بالغ شده یا بالغ نشده، اونم باز قبوله. و اگر خودش ادعا کرد که من بالغ نیستم و ما دلیلی بر بلوغش نداشتیم، حرف خودش رو میپذیریم، حکم صبی را، حکم بچه را دربارش جاری میکنیم، و در اونجاست که دیگه اگر در حین جنگ دستگیر شده نمیتونیم بکشیمش. چرا؟ چون کشتن یک حدیست و این الحدود تدرع بالشبهات، هر حدی را با کوچکترین شبهه نباید اجرا کرد. دفع میشه حدود در با شبهات. وقتی شبهه آمد که این مکلف بالغه یا نه، دیگه موضوع قتل بالغه. وقتی که بالغ بودنش بر ما ثابت نشد نمیتونیم بکشیم. این یک مسئله بود که از دیروز مانده. و اما در رابطه با اموال گفتیم که اموال دو جور داریم، غیر منقول و منقول. اما اموال غیر منقول خیلی روشن حکمش، یعنی آسانه، یک کلمه است. اموال غیر منقول زمین باشه، درخت باشه، باغ باشه، کشاورزی، زمین های کشاورزی باشه، کاروانسرای خونه، مثلا پاساژ، دکون، مغازه، همه اینا اموال من غیر منقولن. و اینها وقتی که با فتح و غلبه به دست مسلمین از دست کفار گرفته شد به غنیمت، این مال همه مسلمین میشه. در روایت داریم که لجمیع المسلمین، هر مسلمانی که در زمان جنگ باشد یا نباشد، در جنگ شرکت بکند یا نکند، اصلا وجود خارجی داره یا هزار سال بعد دنیا آمده، مسلمان ها رفتن عرض مثلا فرخون شامات را فتح کردن با قهر و غلبه در 1400 سال پیش از این، امروز ما هم، همه ما، همه مسلمین در اون زمین ها مالک هستیم. للمسلمین کافه، مال تمام مسلمان هاست، خواه در اون زمان باشن یا بعدن به دنیا بیان، ولو چند صد سال دیگه، ولو هزاران سال دیگه. پس اینا رو میگن اراضی مفتوحه عن وطن، اراضی همین هایی که با قهر و غلبه به دست آمده. تمام غیر منقول هایی که به وسیله جنگ با کفار به امر امام جنگ شده و مسلمان ها غلبه کردند و زمین ها و غیر منقولات غیر مسلمان ها را به دست گرفتن، اینا للمسلمین کافه. خب همه مال همه مسلمان ها چه کار میکنن؟ هیچی. امام که ولی مسلمینه، نظارت میکند، حفظ میکند، اونها را در مصالح مسلمین، در مصالح همه مسلمین صرف میکنه. اگر اجاره دادنیست اجاره میده، اجارهشو میده به مسلمان ها میده. اگر مثلا به عنوان زراعت، تجارت، هر کاری باید انجام بده، نباید معطل بموند که به مسلمان ها ضرر بشه. این در رابطه با غیر منقول. اما اموال منقول چطور؟ اموال منقول اساس الخانه است، نمیدونم اسب، قاطر، شتر، حیوانات، احشام، اغنام، یا امروزه ماشین مثلا، و هر وسیله منقول، لباس از هر وسیله منقول دیگر، اینها هم حکم خاصی دارن. حکم خاصشون چیه؟ اولا اینکه چند اینا را که جمع آوری میکنن یک جا به غنیمت که به دست آمد از کفار، جمع آوری میکنن یک جا، چند چیز ابتداءن قبل از تقسیم از میان اینها جدا میشه. یکی جائله، جائل جمع جعله، جائلم میتونیم بخوانیم، جائلم میتونیم بخوانیم، جمع جعله به معنای جایزه، یه چیزی مثل عنوان جایزه. امام و رهبر مسلمین در موقع جنگ برای کسانی که حقوق ندارن در رابطه با چیز، یا حقوق داشته باشن فرق نمیکنه، کسانی که کمک های مختلفی در رابطه با جنگ میکنن، نه جنگ میکنن ها، ولی کمک های مختلف، مثلا چی؟ فرض کنید که یه نفر هست که ولو مسلمان نیست، در میان کفار برای ما جاسوسی میکنه، برای مسلمین ها حرفای اسرار کفار را میاره برای ما میده، ولی آدمی نیست که ما بگیم که خدا ان شاء الله بهش بهت بده، خدا اجرت بده. به قول معروف برمیگرده میگه خدا اجرت بده، من نون پنی نمیشه، من پول میخوام. خب این پول را امام بهش میده برای اینکه برای ما چیز بیاره دیگه. اینجا حزب الله بازی هم نباید در بیاریم، بگیم که نه آقا به کفار چرا از بیت المال دادیم، همین جای بیت المال یکش اینجاست. توجه کردید؟ امام عده ای را اجیر میکنه، مزدور میکنه، مثلا خبر بیاره، یا مثلا بعض جاها نگهبانی کنن ببینن که کی میاد کی میره، مثلا مواظب باشن، یا اینکه کسانی هستن که بیت این غنایم جنگی را زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن، انبارداری، خرجهای حمل و نقل، اینها را کلا میگن جائل، یعنی مزدها و اجرتهایی است که در رابطه با جهاد و غنیمت. اول امام اینها را در میاره، میگه خب 1,000,000 تومان باید به فلان کس بدیم، 1,000,000 تومان باید به فلان کس بدیم، 500,000 تومان باید به فلان کس بدیم به خاطر این مسائل. خب این یک. بعد بیاد رزخ را در میاره، رزخ را در میاره. رزخ چی چیه؟ رزخ اینست که افرادی از بچه ها و زنهایی که سهم در جهاد ندارن ولی کمک هایی در جهاد کردن، مانند مثلا فرض کن آب آوردن، جوراب بافتن، پیرهن بافتن، خیاطی کردن، از این خانوم ها، بچه ها، فلان، کمک به پشت جبهه را پر کردن. اینا به اصطلاح امروزی ها، خب اینم دیگه تناسب بکم الله و آجرکم الله به دردشون نمیخوره، اینا هم احتیاجات دارن، امام یه پاداشی هم به اینا میده، توجه کرده؟ فلان، اینم از غنیمت کم میشه. باز سوم یک چیزی که از غنیمت کم میشه خمسه. این غنایم که جمع میشه جا در کتاب خمس خواندم یادتون باشه، غنایم خمس داره و خمس این به خود امام میرسه. بعضی گفتن اول خمس را امام در میاره بعد اون جائل و رسخه را، بعضی گفتن اول جائل را برمیداره بعد ما بقی هرچه هست خمسشو برمیداره بعد رسخه را برمیداره. توجه کردیم؟ خب اینم سه تا. چهارم نفله. نفل اینه که امام به بعضی از این رزمندگان یه خصوصیت قائله. اینجا هم نباید بگیم که امام تبعیض قائل شد، نه، تبعیض باید باشه در بعضی جاها، تبعیض گاهی عدالته، تبعیض نباشه عدالت نیست. مثلا چی؟ مثلا در میان رزمندگان امام فرموده که کیه که فوری حمله کند این خط را بشکند، به اصطلاح امروزی ها 50 نفر 100 نفر آماده شدن که خط شکن بشن. خط شکن یه ارزش خاصی داره، اینایی که خط شکنن 90% احتمال میدن کشته بشن، اونایی که بعدن حمله میکنن 20% احتمال میدن کشته بشن. خب خیلی فرق میکنه 90% با 20%. خب به خط شکن ها مثلا یه پول میده، یا اینکه مثلا یه ده هستن که علاوه یا خط شکن که نیست، خط شکن علاوه از خط شکنه یا علاوه از رزمندگی یه قدرت های خاصی دارن، مثلا که دشمن را زودتر از بین میبرن، فکر خاصی دارن، تخصص خاصی دارن، مثلا در تیراندازی تخصص خاصی دارن، در این که مثلا دارن بمباران کنن این خلبان های نترسی که در جاهای مثلا خاصی میرن که اصلا هر خلبان جرأت نمیکنه بره، و امثال این کارهای ویژه. خلاصه یه کارهای ویژه در جبهه هست که همه رزمندگان نمیتونن انجام بدن و این میتونه انجام بده. این از خودش یک همچه لیاقت نشان میده که انجام میده. خب امام یه جایزه بهش میده، علاوه از حقوق رزمندگی، علاوه از سهم رزمندگی یه چیز اضافه بهش میده. اون چیز اضافه را قبل از تقسیم غنیمت از امام از این در میاره. این چهار. پنجم یه چیزایی هم هست که امام برای خودش انتخاب میکنه، شمشیریست، اسب خاصیست، زره خاصیست، مثلا قرآن، کتاب خاصیست، حالا قرآن که در دست کفار نمیشه یا ممکن باشه، یا مثلا سلاح خاصیست، نیزه خاصیست، امام برای خودش انتخاب میکنه، اینم در میاره، بعد دیگه تقسیم میشه ما بین مسلمین. البته یه چیزی هم باید شهید اول میگفت که نگفته، شهید ثانی گفته، اون اینی که اون سلب یک رزمنده کافر مال رزمنده مسلمانیست که قاتل همون کافره. مثلا رفتن در جبهه، سابقا اینجور نبود که یه توپ بزنن یه بمب بندازن 500 نفر یه جا کشته بشه، تن به تن بود دیگه. زید میرفت عمرو میکش، حسن میرفت بکر میکش، مثلا توجه کردی؟ این رزمنده مسلمان کسی را که کشته، سلب اون کس مال این رزمنده بود. سلب چیه؟ سلب اون لباس خاصی است که در حین رزم طرف پوشیده بود. توجه کردی؟ لباس خاصی داره، کیفی خاصی داره، عینک خاص داره، انگشتر خاص داره، این سلبش مال قاتل مسلمانشه. بالخصوص اون تو غنیمت ها جمع نمیشه، داخل غنیمت ها نمیره، اون مخصوص قاتل خودشه. خب وقتی که اینا را جدا کردیم، همه غنایم باقی ما را یه جا جمع کردیم، اونها را تقسیم میکنن بین مسلمان ها. کسانی که پیاده آمدن، اگر همه مسلمان ها پیاده آمدن، به سویه تقسیم میکنن. همه مسلمان ها یه اسب داشتن به سویه تقسیم میکنن. اما اگر نه، کسانی هستن پیاده آمدن، کسانی هستن اسبشون را آوردن، اینجا به اسبدارها دو سهم میدن و به بی اسبها یک سهم میدن. اینجا سهم فقط مال اسبه. کسانی هستن که الاغ آوردن، شتر آوردن، قاطر آوردن، الاغ و شتر دیگه سهم نداره در جنگ، چون یک اسب در جنگ، در جنگ های سابق یک اسب اندازه چند تا انسان میتونست نیرو بخشه در جبهه، در میدان مبارزه، توجه کردید؟ ولذا سابقا هم هر کی برای خودش اسب داشت دیگه، اسبی هم که میرفت میدان خود احتمال داشت کشته بشه، ولذا یک سهمی هم به عنوان غنیمت برای اسب گذاشتن. کسی که بیشتر از دو تا اسب، سه تا اسب داشته باشد، بالاخره برای کسانی که سه تا چهار تا اسب داشته باشن اون هم سه سهم میبره، ولو 10 تا اسب داشته باشه دیگه سه سهم بیشتر نداره. کسی یک اسب داشته باشه دو سهم، کسی که دو اسب، سه اسب، چهار اسب داشته باشه هر چی بیشتر دیگه سه سهم میبره. توجه کرد؟ بعدم یک مثال بحثی است که اسبها هم برای هر اسب سهم نمیدن ها. اسبهای لاغر مردنی، به درد نخور، راه نرو، ضعیف و غیر جنگی را سهم نمیدن. اسمی را سهم میدن که در جنگ مفید باشه و قابل استفاده. اینا را دیگه از عبارت میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعتبر البلوغ بالانباط. ما بالغ بودن این اسیر را که از کجا بفهمیم بالغه که بتونیم بکشیم؟ اگر بالغ نباشه نمیشه کش. از کجا بفهمیم؟ با انباط شعر، یعنی با روییدن مو زیر ناف. چرا؟ لتعذر العلم بغیره، چون ما راه دیگه نداریم، ما نمیتونیم بفهمیم که محتلم میشه یا نه مگر اگه خودش بگه. فقط ما راهمون این مو را نگاه میکنیم میفهمیم. من العلامات، برای اینکه غیر مو از علامات غالبا برای ما ممکن نیست. و الا وگرنه فلو اتفق العلم بهی بها، اگر اتفاقا برای کسی علم حاصل شد به بلوغ به وسیله علامات دیگر، بها به علامات دیگر برمیگرده. اگر کسی اتفاقا فهمید که یه نفر محتلم میشه، خب دیگه مسلمه که با محتلم شدنم بلوغ ثابت میشه، ولی غالبا از کجا میفهمیم که این آقا محتلم میشه یا نه؟ توجه کرد؟ نمیشه نگاه کرد احتلام را، ولی این باط شر را میشه نگاه کرد فهمید. و کذا یقبل اقراره بالاحتلام، اگر خودش گفت من محتلم میشم، اقرار کرد، اقرار لغلا علی انفسهم، چون اقرار به ضرر خودشه، اقرار کنه که من محتلم میشم یعنی بالغه، یعنی چی؟ یعنی میتونم بکشه، چون اقرار به ضرر خودشه قبولش میکنیم. وکذا یقبل اقراره بالاحتلام که غیره، اگر اقرار کرد که من سنم 16 غیر احتلام رو هم اقرار کرد قبول میکنه. ولوید بله خب باش خب بکشین چه شکل داره؟ خب بعد از چیز گرفتن میکشین، لازم نیست که فوری بکشیم که، نگفتن که فوری بکش. اگر چیزی داشته باشه، مطلبی داشته باشه، مطلبشو باید بگیریم، اون یک واجب شرعی است. بله. ولو دل اسیر استعجال این باته به دوا فلقرب القبول، اگر اسیر رو گرفتیم به زیر نافش هم نگاه کردیم دیدیم مو داره، گفت بابا من عجله داشتم به مو، هی تیغ کشیدم مو زود در آمده، اینجور نیست که من بالغ بشم. اگر اسیر ادعا داشت که ادعا کرد که بابا این مو با دوا و مثلا با تیغ کشیدن و امثال اینا زود مو در آمده، فلقرب القبول، اینجا اقرب اینه که حرفش قبول کنیم. چرا؟ چون شبهه میاد دیگه، لشبهه داره عتل القتل، برای اینکه شبهه میاد، در شبهه ان الحدود تدرع بالشبهات، الداره یعنی الدافع عتل القتل، شبهه دفع میکند قتل، دیگه نمیتونیم بکشیم. خب این مسئله اسیر تمام شد. و اما اموال، و ما لا ينقل و لا يحول من اموال المشركين کالارض و المساکن و الشجر لجميع المسلمين. اما اموال، اموال غیر منقول و غیر قابل تحویل، یعنی غیر قابل حمل و نقل، از اموال مشرکین مانند زمین، مسکن، درختای ثابت، نه چوبها، درختایی که در زمین ثابته، این لجميع المسلمين، سواء كان في ذلك المجاهد و مجاهدون و غیرهم، فرق نمیکنه مجاهدون باشن یا غیر مجاهد، فرق نمیکنه مسلمان های اون زمان باشن یا هزار سال بعد، بالاخره اموال غیر منقول مال همه مسلمینه. و المنقول منها بعد الجائل التي يجعلها الامام عليه السلام للمصالح. و اما اموال منقول، ببینید اموال منقول بعد از جعائل، بعد از زرخ، بعد از خمس، بعد از نفل، بعد از ما یستفی الامام، یقصدن بین المقاتله، یقصدن بین المقاتله خبر والمنقوله، والمنقول مبتداست، خبرش یقصدن بعدن میاد. والمنقول من الاموال بعد از آنی که جعائل، یعنی جعلها، مزدهایی که مزدها را جدا میکنیم از غنیمت، کدوم مزدها، کدوم اجرتها، کدوم جعلها، التي يجعلها الامام عليه السلام للمصالح، اون اجرت هایی که امام در رابطه با مصالح مسلمین قرار میده. مثلا چی؟ کت دلیل لا طریقین، ما میخوایم از یه راهی وارد بشیم، شبیخون بزنیم به کفار، راه فرعی را بلد نیستیم، یکی از همین کفار رو اجیر میکنیم، مزدور میکنیم، ما را راهنما میشه، اون راه را برای ما نشان میده. دلیل یعنی راهنما. یا عورتن، یک نفر اجیر میکنیم که به اسرار کفار ما را راهنما میشه، مطلع میکنه. و ما یلحق الغنیمه، یا اجرت هایی که مربوط به غنیمته، چطور؟ مین معونت حفظن، پول دادیم به یه نفر انباردار که اینا را جمع کند و حفظ کند. و نقل، مثلا در اهواز جنگ کردیم، از اونجا برداره بیاره تهران و غیره، ما پول ماشین و کرایه و کرایه‌داری و حمل و نقل و انبار همه اینا. و رزق، یعنی رزق را هم باید جدا کنیم از غنیمت. رزق چیه؟ والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه. میگه مراد از این رزق این است که اون عطایی است که به اندازه سهم یک نفر رزمنده‌ای که از این غنیمت میبره نمیشه، یعنی کمتر از سهم یک رزمنده است. لو کان مستحقا للسهم، یعنی کمتر از رزم یک سهمنده است اگر بنا بود سهم ببره. مثلا یک زنی کمک کرده به جبهه، یه چیزی بهش میدیم، چقدر باید بدیم؟ کمتر از اون مقدار باید بدیم که اگر این مرد بود و رزمنده بود از این غنایم میبرد. مثلا از این غنایم اگر این زن رزمنده بود مثل همه مسلمان ها 100,000 تومان میبرد، ما کمتر باید بدیم بهش، یعنی امام کمتر باید بهش بده. کلمر امانند زن و خونسا مانند خونسا و عبد و کافر، البته علکی نباید بهشون داد. ایزا آونو، وقتی جنگ را کمک کردن در پشت جبهه، در داخل جبهه، فا این الامام علیه السلام یوتیه من الغنیبه به حسب ما یراه من المسلحه، امام به این افرادی که کمک کردن به اندازه که صلاح میداند از غنیمت میده، به حسب حالهم، البته یعنی به حسب حالهم، یعنی به حسب حال کمکهم. ببینیم چه مقدار به جبهه کمک کردن، اون مقدار کمک کردن کم زیاد میشه، نه اینکه به همه به یک سویه بده. و الخمس، یعنی بعد اخراج الخمس، خمس را هم امام از غنیمت اخراج میکنه. و مقتضى ترتیب ذکری، مقتضای این ترتیبی که مصنف ذکر کرد، گفت اول جعائل، بعد رزق، بعد خمس، مقتضاش اینه که ان رزق مقدم علیه، یعنی اول رزق را خارج میکنن بعد خمس را، رزق مقدم. به وحد الاقوال فی المساله، یکی از اقوال فقها در مساله همینه، ولی شهید ثانی میگه والاقوا ان الخمس بعد الجعائل و قبل الرزق. اقوا اینه که اول جعائل را خارج میکنن، بعد خمس را، بعد چرا؟ رزق را. قول دیگه هم اینه که اصلا اول خمس را اخراج میکنن، چون فرق میکنه. اگر مثلا فرض کنیم که غنایم 100,000 تومان. اول خمس را در بیاریم میشه چقدر خمسش؟ 20,000 تومان. اما اگر اول رسخ را جواهر را در بیاریم 10,000 تومان اون شد، بعد رسخ را در بیاریم 10,000 تومان اون شد، میمونه 80,000 تومان. 80,000 تومان خمسش چقدر میشه؟ 16,000 تومان. چقدر میشه؟ 16,000 تومان. بلغوا ان الخمسه بعد از جای و قبل هو اختیار المصنف در دروس و عطفه هنا بالواو. این که مصنف اینجا با واو گفت، با فا نگفت. اگر با فا یا با ثم میگفت دلیل میشد بر ترتیب، ولی چون با واو گفته لا ینافی، منافات با حرفش در دروس نداره، چون واو دلیل بر ترتیب نمیشه. پس ممکنه حرفش در اونجا اینجا هم همون باشه، فرق نکنه. بناء على ان الواو لا تدل على الترتيب والنفل، يعني بعد اخراج النفل، نفل چیه؟ التحريك. و اصله از زیاده، نفل در لغت معنای زیاده است، اضافه. نماز نافله یعنی نماز اضافه، اضافه از واجب. نفل همون اضافه است. والمراد هنا، مراد از نفل در این باب غنیمت، زیادت الامام علیه السلام لبعض الغانمین علا نصیبه شیئن من الغنیمه. امام اضافه کردن، زیادت یعنی متعدیه، اضافه کردن امام علیه السلام است به بعضی از رزمندگان از نصیب دیگران، از نصیب خودش که از غنیمت میبره یه خود بیشتر بهش میده. چرا؟ لمصلحتون، چون یه مصلحتی داشته این مسئله. مانند چی؟ که دلالتین، وارد بوده، آشنا به راه ها بوده، خوب جبهه را اداره کرده، رزمندگان را دلالت کرده. و امارتن، یا مثلا فرمانده یه لشکره، خب امام میخواد یه جایزه به فرمانده لشکر بده. یا سریتن، مقدمت جیش مثلا در صف مقدم جبهه است. و تهجمن علا قرنن، یا به یه پهلوان قرن، یعنی به آدم قوی پهلوان حمله کردن در ابتدای اول، تا امام فرمود اینا فوری هجوم بودن، منتظر نشدن مثل بعضیا که ببینیم چی میشه. او حسنین، یا حسای خط شکنن، خط مثلا آتش دشمن را شکستن و جلو رفتن. یا تجسس حالن، گشته های تجسسی داشتن، مخفیانه زیراب رفتن، اطلاعاتی از دشمن آوردن. و غیر این حرفا من مافیهی نکایت الکفار، از اون کارهایی که ذلت و خذلان کفار در اون کارها است. یه کارهایی انجام دادن که بالاخره نقش مهمی داشتن در خذلان کفار. اینا ارزش داره، امام باید اینا را با دیگران فرق بذاره. اینجور افرادم کمیابن، و اگر بخوام اینجور افراد ارزش قائل نشن در هیچ جا مسئله پیش نمیاد. امیر مؤمنین سلام الله علیه در عهدنامه مالکشته میفرماید که مالک، هیچ وقت آدمی که خوب کار میکنه، بهترین کار را انجام میده و قوی هست، با آدم هایی که عادی متعارفه با تو در نظر تو یکسان نباشه. اون عدالت نیست. آقا عدالت ما به فرماندهی که چندین سال در جبهه هست، واقعا قویه، شجاعه، نترسه، مدیره، مدبره، با اون با یه بسیجه فرق نمیذاریم. این حزب اللهی نیست، این غلطه، این خلاف عدله. باید به اون یه خود ارزش بیشتر قائل بشین، هم از نظر احترام، هم از نظر جوایز فلان، که بلکه خوبا بیشتر تشویق بشن و بدها بیان خوب بشن و عاجزها بیان تشویق بشن قوی تر بشن، ضعیف ها قوی تر بشن. وگرنه فرق نذاریم یواشاش همه سست میشه. و ما یستویه الامام علیه السلام لنفسه، و باز اخراج میشه از غنیمت اون چی که امام برای خودش انتخاب میکنه. یستویه یعنی یختاره، انتخاب میکنه، اختیار میکنه. من فرس فاره، امام چی ها را انتخاب میکنه؟ مثل اینکه یک اسب دونده رزمنده نیکرفتاری را انتخاب میکند. فاره یک اسب سبکبار را میگن که در جنگ خیلی به درد میخوره. و جاریت، امام مثلا یک کنیز خاصی را خوشش آمد برای خودش برمیداره، توجه کردید؟ و سیف، شمشیری خوشش آمد برای خودش برمیداره. و امثال اینا به حسب ما یختار، به حسب چیزی که اختیار میکنه. دیگه کسی هم حق نداره بگه نه این کارو من چرا امام کرد. خب و تقیید به عدم الاجحاف ساقط عندنا، بعد از سنی ها گفتن که امام مسلمین میتونه اینا را برداره، ولی نباید هم اچاف کنه. شهید سانی میگه که ما این حرف را نباید بذاریم. چرا؟ چون امام ما چیه؟ معصومه. معصومش وقت اسمتش منافات با اچاف داره، اچاف نمی کنه. سنیه بیاداره این شرط بکنن، ولی ما نباید این شرط بکنیم. و تقیید به عدم اچاف، این که مقید کنیم امام در انتخابش اچاف نکند، ساقتون اندنه یعنی اندشیعه. توجه کرد؟ لقد تقدم الخمس، خمس را هم که دیدید که مصنف گفت، پس در میان شیعه خمس هم است که امام برمیداره. و اچاف یعنی ظلم، یعنی ضرر به دیگران. بیاد بگه چون من امامم یالا هرچی بهترین است برای خودش برداره. توجه کردید؟ هرچی بهترین است برای خودش برداره، این ظلم است برای اچاف است برای دیگران. و بقیه خب خمس را هم شهید اول گفت، پس پنج تا شهید اول گفت. یک چیز باقی مان که شهید اول نگفت، شهید اول که ایراد وارده نگفته، تقدیم و سلب المشروط للقاتل. مصنف باید سلب را هم میگفت که این سلب هم شرط شده که مال قاتله. در جبهه هر کس هر کسی را بکشد، سلبش مال قاتله. سلب چیه؟ و هو ثیاب القتیل، اون لباس خاص مقتوله که در موقع کشته شدن چی بوده؟ در تنش بوده. والخف، چکمه ها. و آلات الحرب، تمام وسایل حربی که با خودش بوده، مانند چی؟ کدر این زره، لباس آهنی. و سلاح، مثلا شمشیر، نیزه، کلاشنکوف، هرچی. و مرکوب این، یک مرکوبی مثلا اسبی، شتری، قاطری، هرچی داشته. و سرجن، البته این در صورتی است که به حساب حکومت اسلامی رزمنده ها را اداره نکنند، مثل حالا که رزمنده ها غالبا استخدامی هستند و فلان میرن اونجا حقوق میگیرن جبهه اونجا دیگه، و چیزایی که دست طرف میگیرن به درد اشخاص نمیخوره، نمیتونه اشخاص داشته باشه، مثل تانک و اسلحه های حالا فلان در دست اشخاص نباید باشه. این به عنوان ثانوی حاکم مسلمین صلاح میبینه که در یک بیت انبار مسلمین، در یک مرکز مهمات مسلمین جمع‌آوری بشه. این یک مطلب دیگه است. در صورتی که اینجور نباشه، مصلحت مثلا فرض کنید که مصلحت باشه که همه مسلح باشن، ابن ادم. و سرجن، سرج همون زین اسبه، و لجام، لجام هم که افسار اسبه امثال اینا. و سوار، سوار به دستبند میگن که سابقا مردا میبستن، و گاهی هم دستبندهایی به اسب و اینها میبستن، از نقره و اینها بوده بیشتر. و منطقتن، منطقه کمربند رو، و خاتمین انگشتر، و نفقتن مه، با خودش در جیبش فلان، اگر نفقه پول مختصری در جیبش اینا باشه اب نداره. و جنیبتن تقاد مه، و جنیبتن تقاد مه، جنیبه گویا اون یه شلاق مخصوص است که برمیدارن مثلا با اون اسبی را میرانن، به وسیله اون اسبی را میرانن، اونو میگن جنیبه. اونم مال این شخص قاتله. لا حقیبت مشدودت علال فرس، اما خورجینی که به اسبش بسته، خورجین و هر چی که تو خورجینه از قضا و پول و فلان، اینا دیگه از غنایم حساب میشه، مال قاتل نیست. لا حقیبه که مشدودن الخفر است، بی مافی ها من الامتن امتعت و دراهم، هرچی هم در خورجین باشه از متاع، قضا و درهم و دینار، این دیگه غنایم جنگی حساب میشه، مال قاتل نیست. خب فیض آخر اخرج جمیع ذالک، وقت جمیع وقت همه اینا رو اخراج کردیم، فیض اخرج جمیع ذالک، چند تا شد؟ چند تا شد؟ شیشتا شد دیگه، شیشتا نشد؟ بعد شیشتا شد. جائل، رزق، خمس، نفل، ما یستفیع الامام، و چی؟ سلب. شد ششتا. این ششتا را که از غنایم جدا کردیم، یقسم الفاضل، اضافه را یعنی ما بقی را تقسیم میکنن بین المقاتله، بین رزمندگان. و من حضر القتال لیقاتل، و کسانی که رفتن جبهه قتال کنن ولو گفتن شما در پادگان بمونید، ما شما را بعدن اگر مثلا خط مقدم احتیاج داشت، نیاز داشت، ما میفرستیم. آمد و اون گروه اول خط شکنا رفتن، دشمن را نابود کردن، نیازم پیدا نکرد. اینجا قناعه مال اینا هم هست که حرکت یفتن رفتن در جبهه. هر که رفته در جبهه تا به جنگه ولو جنگ نکرده نوبت بهش نرسیده غنیمت بهش میرسه. حتی طفل الذکر من اولاد المقاتلین، حتی یک بچه مسلمانی از همین بچه های رزمندگان در اونجا باشد، اینا حق میبره. اولاد مقاتلین ها دون غیر من منحضر، نه بچه های دیگری که در جبهه رفتن علکی لسنعتن مانند سنت رفتن اونجا کاری انجام بدن، یا افرادی که رفتن در اونجا بالغن بچه نیستن رفتن اونجا کسب کار کنن، مثلا نجار در جبهه هم نجاری نیازه، مجانی نرفته به جبهه کمک کند، حقوق بهش میدن در جبهه نجاری میکنه، راننده بولدزر لودره در اونجا هم راننده نیازه، حقوق بهش میدن رانندگی میکنه، اینجا غنیمت بهش نمیرسه. اگر مجانی بره در جبهه و در جبهه بگن بیا رانندگی بکن، ابنا داره مقاتله، حقوق بهش میرسه. اما اگر مجانی نره، این حقوق میگیره به عنوان صنعت و حرفه خودش میره، یا مثلا یه آدم دورگردیست در جبهه بستنی میفروشه، یا عکاسه در جبهه عکس میندازه و پول میگیره، این آدم ها دیگه اونجا غنیمت نمیبرن. لا دون غیرهم من منحذر، کسانی که رفتن در جبهه لصنعت نجاری کنن مثلا، او حرفتن یا شغلشون در اونجاست میرن بستنی فروشی میکنن، مثلا عکاسی میکنن کلبیتار، یا مثلا دکتر حیوانات رفته در جبهه دکتری میکند، بیتار دکتر حیوانات میگن، رفته اونجا دکتری میکنه پول میگیره، ولی یه وقتی به عنوان دکتر میره جبهه اونجا مقاتله مبارز حساب میشه، یا بقال رفته اونجا بقالی میکنه، و سائس رفته اونجا مثلا سائسه، سائس گفتن که بعضیا اونی که به کار حیوانات و به تمیز کردن و امثال اینها میرسه، ول حافظ کسانی که رفتن اونجا نگهبانی میکنن و پول میگیرن حقوق میگیرن، البته اذا لم یقاتلوا، اگر اینا قتال نکنن، اگر قتال کنن غنیمت هم میگیرن. حتی طفل المولود بعد الحیازه و قبل القسمه، حتی بچه این مقاتلین سهم میبره، کدوم بچه؟ اون بچه‌ای که بعد از جمع‌آوری، حتی اون بچه‌ای که بعد از جمع‌آوری غنیمت، حیازه یعنی جمع‌آوری، و قبل از تقسیم به دنیا آمده، ولو اون که در جبهه بعد از جمع‌آوری و قبل از تقسیم به دنیا آمده سهم داره از غنیمت. توجه کردی؟ و کذل مدد الواصل الیهم لیقاتل معهم فلم یدخل قتال، جنگ تمام شده بود، داشتن غنایم رو جمع میکردن، هنوز تقسیم نکرده بودن، غنایم رو جمع میکردن، دیدیم یه گروه یه لشکر وارد شد، برای چی اومدید؟ آمدیم کمک کنیم شما را. خب الحمدلله که پیروز شدیم، احتیاج به کمک شما نیست. اینجا آستینا رو بالا میزنن میگن خب پیروز شدید، بیاید غنایم رو تقسیم کنیم. به اینها میرسه غنایم، حتی المدد واصل الیهم، کمکی واصل، لیقاتلهم، آمدن جنگ کنن ها، ولم یدکل قتال، اما جنگ تمام شده دیگه، نرسیدن به جنگ. هینئذ کی برسن؟ ای هین ان یکون وصول این مدد بعد از جمع‌آوری، اما قبل از قسمت، بعد از قسمت غنایم برسن دیگه، چی دیگه؟ غنایم تمام شده. خب چجور تقسیم کنیم؟ للفارس سهمان فی المشهور و قیل ثلاثه، برای اسداران دو سهم میدیم، بعضی گفتن سه سهم، ضعیف این قول ستن، ولی راجل پیاده روها و همه من لیس لو فرس، کسی که اسب نداره راجل بهش میگن، سبا امکان راجلن واقعا پیاده است، او راکبن غیر الفرس، یا اگر سواره الاغ سواره، قاتل رو سواره، شتر رو سواره، مثلا شتر سواره، اینها را دیگه یک سهم بیشتر نمیدن، ولی راجل سهمون یک سهم میدن. کسی که دو سه تا اسب داشته باشد، ولی ذی الافراس و این کسرت ثلاثه اسهمین، کسانی که دو سه تا اسب دارن سه سهم میدن دیگه، بیشتر نمیدن. ولو قاتلوا فی السفن ولم یحتاجوا الی افراسهم، این لو لو وصلیت، ولو قاتلوا فی السفن، اگر در کشتی سابقا گاهی اینجور شده دیگه، در همین دریای احمر گاهی در میان کشتی ها جنگیدن، ولی کسانی که اسب آورده بودن آورده بودن دیگه، ولو استفاده نشد ولی آورده بودن. باشه، ولو اینکه در کشتی جنگ بکنن و احتیاج به اسبهای اونا نشه، اما چون آوردن دو سهم غنیمتی دارن. چرا؟ لصدق الاسب، چون به اینا فارس صدق میکنه دیگه، از صاحبان اسبن. و حصول الکلف علیهم بها، برای اینکه اینا زحمت کشیدن، مشقت کشیدن و ایثار کردن، اسبهاشون آوردن دیگه بالاخره. به چند طایفه غنیمت نمیرته، به چند طایفه از این افراد، از مردم ها غنیمت نمیرسه، به چند طایفه هم از اسبها غنیمت نمیرسه. این دو مسئله باقی مانده به خاطر اینه، به چند طایفه از مردم و چند طایفه از اسبها غنیمت نمیرسه. تون تون میخونی. یک، ولایس حمل المخزل، به شخص مخزل از غنیمت سهم نمیدن. مخزل کیه؟ وهوالذی یجبن عن القتال و یخذف عن لقاء الابطال، کسی که میترسونه مردم را، یجبن یعنی میترسونه، میترسونه مردم را از جنگ کردن و به وحشت میندازه مردم را از مقابله با دشمن. هی میاد میگه آی دشمن چی داره، فلان داره، تانک داره، توپ داره، شیمیایی داره، چی داره، میترسونه مردم را. ولو به شبهات الواضحه، اگر چین ترسوندن دروغ هم نباشه، یه چیزای روشنی هم باشه، ما میدونیم دشمن صدام توپ داره، این هی میاد میگه صدام چه توپهای قوی داره، چند میلیمتری داره، فلان داره، ما میدونیم، ولی باز میگه. والقرائن اللائحه، باز لائحه یعنی واضحه، ولو با قرینه های واضحه میگه، هی ما میگیم دشمن سوپر اتاندار خریده، دشمن میراج داره، دشمن چی داره، مثلا از این حرفا میگه میترسونه. فإن مثل ذلك ينبغي إلقاءه إلى الإمام، میگیم بابا اگر کسی این اخبار رو هم داره، بعضیا واقعا چیزشون ظرفیتشون کمه، خبر رو هم نباید بهش بدن، یه خبر کوچیکی که بهش برسه انگار دیگه نمیتونه در پوستش بگنجه، باید به 500 نفر بگه تا راحت بشه، حتی شده یه خبر بهش رسیده، گنجایش ندارن دیگه، ظرفیت ندارن. بابا اگر خبری هم میدونی، مسئله هم میدونی، برو به اهلش بگو، نه در کوچه بازار به همه بگی. خب همه همه بگی میشه خودش میشه کمک کفار، معاون بر کفار. و برای این که ایشون میگه، برای این که اگر کسی یه همچه مطلبی هم داره، فإن مثل ذلك، اینجور شبه ها اگر هست، ينبغي إلقاء إلى الإمام، سزاواره که به رهبر بگی، ابل امیر این کان فی صلاحون، یا به فرمانده بگی، امیر یعنی فرمانده، فرمانده سپاه، فرمانده لشکر باید بدون این حرفا را، اگر هم صلاح گفتنش، اگر تو خبری میدونی که دشمن قویست، برو به فرمانده بگو تو بسیجی ها، تو سپاهی ها گفتن غلطه. لا اظهارو علی الناس، نبیا تو مردم بگی آی فلانه چیه اینجور، ای خدا هم بترسونی. پس به این سهم نمیده. ولل مرجف، به مرجفین هم سهم نمیده. مرجفین چیه؟ و هو الذی یذکر قوت المشرکین. ببینید اون اولی فقط میترسونه، میگه نکنید این کارا، میکشنتون ها، کشته میشید ها، از این حرفا. اما این دومی این است که نمیترسونه، هی میاد دشمن را تعریف میکنه از نظر نظام، انضباط، قدرت، مثلا مهمات. یذکر قوت المشرکین و کثرتهم به حیث یعدل الخذلان، این تعریف دشمن باعث ذلت مسلمان ها میشه. و ظاهر انه اخص مخزل من المخزل، ظاهر اینه که این مرجف با مخزل یه معنا داره، ولی عام خواستن، ذکر الخاص بعد العامه، هر دو در رابطه با دشمن، قدرت دشمن حرف میزنن. و اذا لم یسهم له فاولا ان لا یسهم لفرسه، وقتی به خودش سهم ندادیم، یه همچه آدمی اگر اسب هم داشته باشه به اسب بشن، به طرق الاولا سهم نمیدیم. خب این دوتا میرن کرد. ولل قهم، قهم کیه؟ به فتح القاب و سکون الحال و هول کبیر الهرم، خیلی پیره، تازه درد سرم از که اومده جبهه، اینقدر پیره که دیگه نمیشه کار کشید از این اسب، این قهم در رابطه با اسبها، از این اسب نمیشه کار کشید، تازه یه نفر میخواد که این اسب را بکشه با خودش. و زرع به فتح زاد الموجمه و را، زرع، زرع به اون اسبی میگن که از صغیر الذی لا یحتمل رکول رکوب، بچه دو سه ماه است برداشت آورده به خاطر غنیمت، اگه کسی سوار بشه پشتش میشکنه، اصلا قابل سوار نیست. او ضعیف یا مریض لاغره. ول حتم به فتح لا و کسر تا، اول لذی ینکس من الهزال، حتم اون اسبی را میگن که از لاغری داره جون میکنه، ینکسه یعنی سرش میندازه پایین و راه نمیتونه بره. و رازخ به راء المهمله، اولش راء ثم الزا بعد الالف ثم الهاء المهمله بدون نقطه، رازه رازه. قال الجوهری صاحب لغته، رازه یعنی چه؟ یعنی حبل حالک هزالن، رازه اون اصل را میگن که از لاغری داره میمیره. و فی مجمل ابن فارس، در مجمل ابن فارس معنای رازه را اینجور کرده، گفته رازه ها یعنی چه؟ یعنی اعیا، یعنی عادت شده، اعیا یعنی عادت شدن. ول مراد هنا، مراد در اینجا از رازه چیه؟ اینه که الذی لا یقوی صاحبه علی القتال، لا یقوی صاحبه علی القتال، لا یا لا یقوی صاحبه علی القتال. مراد از رازه اون کسی است که تقویت نمی کند صاحبش را به جنگ، صاحبش برداشتی آورده به جنگ ولی هیچ کمکی به جنگ نمی کنه. علل اول اگر معنای جوهری را بگیریم، یا و اعیا صاحبه علی القتال الثانی، اگر معنای ابن فارس را بگیریم یعنی اعیا صاحبه، صاحبش عاجز کرده، تازه این اصل مردنی باعث شده که صاحبش هم اگر پیاده جنگ میکرد بهتر از این جنگ میکرد، عاجز شده. خب این چهار تا صفت را که گفتیم، چهار تا صفت چی گفتیم؟ قهم، زرع، حتم، رازه، الکائن فی الاربعه من الخیل، این چهار تا صفت در رابطه با اسبها، اگر اسبها اینجور بودن سهم نمیرسه. وقیل یسهم للجمیع لصدق الاسم، بعضی گفتن نه آقا ما سهم میدیم به اینجور اسبها، چرا؟ بالاخره در روایت داریم اسب سهم داره دیگه، اینم اسبه دیگه، صدق اسم میکند ولی سبب عیدیم. و صلی اللہ علی محمد و آله.